أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. در جریان هستید که عنوان فصلی که درش هستیم هست چگونه تفکر به تاریخ ما برمی‌گردد. یه موضوع بسیار حساسی است که تفکر اگر تاریخی است، یعنی در هر تاریخی انسان باید مناسب اون تاریخش تفکر کنه، و این همه روایت داریم که عاقل اونیه که مناسب زمانش باشه و یعرف و به زمانهی. خب این تفکر نسبت به انقلاب اسلامی و دوران انقلاب اسلامی چگونه باید باشه؟ یعنی خب اگه شما مناسب تاریخی که انقلاب اسلامی درش قرار گرفته است تفکر نکنی، تفکر نکردی، در واقع فکور نیستید. عاقل عاقلی است که به زمانش عارف باشه. مشکل کجاست؟ مشکل همین جاست که ما در تاریخ خودمون عموما نیستیم. یعنی شما حساب کنید در زمان صفویه ما تاریخی را شروع کردیم، خیلی هم تاریخ بزرگی بود، ولی مسلم این تاریخ را نمیشه در مشروطه ادامه داد. دیدیم که ما در مشروطه تا یه حدی تغییر دادیم تاریخ صفویه رو، دیگه اینجور نیست که شاه محور باشه مجلس مؤسس. اصلا خود بودن مجلس در مشروطه یعنی تاریخ دیگه است. حالا هرچی هم رضاخان تلاش کنه که اینا از بین ببره، چون تاریخ تاریخ پارلمانه، آخرش رضاخان میره. این بحثا روش خیلی بعد فکر کنیم که آیا اگه یه تاریخ شروع شد میشد اون را دفن کرد؟ نه. نمونهش رضاخان آدم عجیبیه، یعنی خیلی هرچی شما بخند بگن قلدر است، چیزایی که ازش میگن از اون قلدرتر بوده است، ولی آخرش هرچی قلدری هم باشه میره. چرا؟ چون تو این تاریخ معنای براش نیست، فوقش با قلدری میمونه. بعد شما میبینید مشروطه هم نمیتونه تاریخ ما باشه، ما نحوه دیگه از زندگی رو به معنای انسان برای خودمون تعریف کردیم به نام انسانی که بنا نیست که شاه اصلا باشه. جمله حضرت امام جمله حقیقت تاریخ است که شاهان ننگ تاریخند، یعنی حالا وقتشون نیست، حالا باشن دیگه اینها مزاحم حیات ما. وقت دیدید که خیلی تلاش کردن که انقلاب اسلامی در ذات خودش از بین بره. اینا واقعا روش حتما خودتون فکر کرده. اگه یه رضاخان تا دیروز میخواست مشروطه رو از بین ببرد، قلدرای دنیا که خیلی قلدرتر از رضاخانه، از کودتا بگیرید و نمیدونم این همه تلاش برای جنگ و دفاع مقدس و اینا، این جمله وزیر امور خارجه ریگان بود دیگه، که ما برای از بین بردن جمهوری اسلامی اومدیم تو منطقه، و همون تو خود خلیج فارس اومده بود، رو کشتی واسده بود، یه سخنرانی کرده. فایده نداره اینجا یه خود روش فکر کنی. که کیا امروز متفکر این تاریخ هست، یخته نگاهه دونه از نگاه سیاسی ببرین به نگاه وجودی، یعنی به یه زبان دیگه ببرین به نگاه تقدیر الهی. اگر برسیم به این که نه، تقدیر الهی چیزی دیگه هست، خب کی متفکر میشه؟ کسی که متوجه این تقدیر بشه. خیلی کار میخواد که آدم متوجه تقدیر زمانش بشه. چرا؟ چون آخه تقدیر که مثل این لیوانیست جلوی ما که ببینیم، که تقدیر اصلا چیزی نیست جلوی ما. خدا تقدیر میکنه یعنی ما را دربر میگیره، تاریخ رو دربر میگیره. خب چطوری بفهمیم آخه؟ ما یه چیزی که جلومونه میفهمیم، یه چیزی که بتونیم لاغل تو ذهنمون یه تصور ازش داشته باشیم. شما یه موضوع که استدلالی باشید و میفهمید، تقدیر که استدلالی نیست، این چه مشکل میشه؟ یه جور دیگه باید بشی. یعنی شما بکشید خودتون رو با صد استدلالم بیان جلو، هیچ وقت تقدیر نخواهید فهمید. تقدیر بله، اولیا و انبیا متوجه میشند، ولی بقیه چه کار کنن؟ انقلاب اسلامی را اینطور نگاه کردن یعنی تفکر. تفکر گفتیم چیه؟ این که ما متوجه باشیم که چه بر ما میگذره. خب تو دلش هم وظایفمون رو انجام میدی، وقتی فهمیدیم چه بر ما میگذره که نمیری بخوابیم. که امیرالمومنین علیه السلام خوب میدونن که نه، سقیفه نمیتونه اسلامو هدم کنه. چرا؟ خب برای اینکه این دیگه یه تاریخی است که شروع شده، ولی وظایفی دارن که اسلامو بپرورونن، نگهبانی بدن، شبان اسلام باشن، هم حفظ کنن هم بدرخشانن. این نهج البلاغه محل درخشاندن اسلام است. اسلام که خودش هست، باید گویشش رو ما بیاریم بسن. سخن میگه اسلام با ما. یکی از چیزایی که خب مشکله همین تفکر مناسب انقلاب اسلام است. این متنی که خدمتتون هست از تیترش باید چیز گیرمون بیاد، تیترش رو ببینید، تفکر با حقیقت انقلاب اسلام. شما اینا بلدی، زن تفکر با قرآن، انسان میتونه با قرآن تفکر کنه، فوق العاده میتونه. یعنی شما بیان قرآن را میذارین جلودون، تدبر میکنید، بعد وقتی میفرماد که مثلا در قرآن میگه که خیر، خدا با آرزوهای شما دنیا را نمیگردوند، لیس به امانی کن و امانی اهل کتاب، خدا با خیالات و آرزوهای شما دنیا را نمیگردوند. شما حالا با این آیه چه کار میکنید؟ تفکر میکنید که پس من باید بگردم حق را پیدا کنم به جای اینکه بخوام نظرات خودم را تحمل کنم. خب اینا میگن تفکر با قرآن کردم. آیا این قرآن جلواتی داره؟ خب اولیای معصوم، اولیای معصوم هیچی جز نور قرآن که نیستن. شما با سخنهای معصومین و سیره معصوم، سیره امیرالمومنین، سیره سید شهدا علیه السلام، همه تفکر میکنی. چرا نمیتونه آل سعود یمن رو از پا دراره؟ خب یمنی ها برایشون امام حسن خیلی بروزه است. خب اینجاست که شما میبینید با امام حسن تفکر میکنن، عملا این همه هیبت پول و اسلحه و رسانه و سازمان ملل که همه به ضد بچه های حوثی هم، اینا از پدر نمیان، این اصلا سابقه نداشته است. تفکر با انقلاب اسلامی کردن را شما تو این نامه اخیر آقای اسماعیل هنیه به مقام معظم رهبری میتونین ببینید. خیلی عجیب است، من نمیدونم مثلا نباید واردش بشم چون بحثم این نیست، ولی تا حالا سابقه نداشته است در این 200 ساله اخیر که یه همچی برنامه ای برای یه همچی گروهی بریزن که نهایتش بالاخره بخواید و نخواید الان فلسطینی های دوتا گروه هن، شهر ها اینا که معنی نمیدادن، نه یه الفت و یه چی حماس. برنامه هم این بود که خیلی خوب میایم ما میگایم یا میام جلو، بعدم میگم خیلی خوب بیت المقدس پایتخت آمریکا، شما هم یه شهر بهتون میدیم بریم اونجا زندگی کنین و پایتختتون باشه. خیلی از اون برم که پشتشون رو به شدت خالی کردن، مصر هم که این رفح را این بستان دروازه رفح را اینا تنها امیدشون بود، به این شدت بس و سختگیری کرد. همه چیز حکایت از این دارد که دیگه شما هیچ راه جز این نداری. ولی چرا یه مرتبه خب اینا تا دیروز بالاخره امیدشون به عربستان بود، به قطر بود، همین رنتیسی که شهید شده اینا ملک قطر شاه قطر هدیه بهش داد این ماشین رو، و همون ماشین توش اون بسیار وسیله بود که این منفجر شد. خب بعدم ترکیه بود اینا امیدشون، ولی یه مرتبه حالا که همه اینا رو از دست دادن، به نظر شما راه حل مدرن چیه؟ که خیلی خوب چاره ای نداری. ولی یه مرتبه شما میبینین میان نامه نویسن به رهبری، و تئوری رهبری هم که میدونین که یعنی تمام کلیت اسرائیل اصلا هیچ ربطی به ما نداره. ببینین چه خود ترکیه و اینا به رسمیت شناختن اسرائیل ها، که آقای خالد مشعل اون 5-6 سال پیش رفت گفت تنها امید ما به ترکیه است. خب نتیجه چی شد؟ نمیدونین نار راحت ازش بگذارید، راحت به طور خیلی ظریف حماس گذاشتش کنار. حماس هم رفیق ما نمیخواد باشه دا. تفکری که شما وارد تاریخ کردید تفکریست که نمیتونه یک متفکری که بخواد متفکر باشه نادیده بگیره. این نامه نامه نبود، این نامه این بود که آقا ما برخلاف همه نقشه ها با شما میخواییم فکر کنیم، با شما میخواییم فکر کنیم. اینطوری مثلا شیعه در با این ابهت سقیفه با امیرالمومنین فکر کرد، در حدی که خب شما دیدید که بعدها جهان اسلام اومد و خلیفه سوم را محاصره کرد و اون چیزا پیش اومد و اینا که بلدید. و امروزم که اینطور نیست، غیر آل سعود تقریبا همه مردم جهان اسلام بر اساس با انقلاب اسلامی فکر میکنن، چیزی نیست که خودشون پنهان کرده باشن. حالا این یعنی چه؟ این حرفا که من میزنم یعنی چه؟ دوباره تیتر نگاه کنیم، تفکر با حقیقت انقلاب اسلامی. اولین مشکلی که پیش میاد با ما اینه که ما نمیدونیم تفکر چیه. من دوباره اون آیایی که اون جلسات قبل خوندم آوردم اینجا نگاه کنید، از اینجاش که مربوط به بحث ماست، اون بلبینات و زبور، یعنی برای پیغمبرای پیشین این نوع کتابا رو فرستادیم. ولی انزلنا الیک چی؟ ذکر به پیغمبر خطاب میکنند که خداوند خطاب میکنه که ما برای تو ذکر رو، یعنی قرآن رو، اما قرآن در هویت ذکر، نه قرآن در هویت تکلیف. خب تکرار بحث قبلی است. چرا؟ لتبین للناس. تبین یعنی چی؟ یعنی شکوفا کردن، نه اطلاع دادن. چرا؟ خب برای بعدش لتوبیه نده ناس ما نزل الیه، برای این که شکوفا کنی اون چه که ما به اینا نازل کرده، پس نباید اطلاع بهشون بدی. لتوبیه نده ناس ما نزل الیه، نتیجه چی؟ لعلهم یتفکرون، شاید که تو دل یه همچین معادلاتی این مردم به فکر برن. چرا گفت لعله؟ فکر چیه؟ نسبت بین ذکر و فکر چیه؟ خب اگه اینا میدونن پیامبر متذکر بهشون بشه، پس دیگه فکر چی میشه؟ اگه خیلی حوصله کنید و جرأت کنید فکر کنید و یه خورده از این که ما یه چیزایی فکر گرفتیم که فکر نیست خودتون آزاد کنید، طبق این آیه، این یاد داشتایی که در محضر دون هست بادون حرف میزنه. دو، این آیه رو زیاد نگاه کنید. اولا بنیادی ترین بنیاد هر انسانی طبق این آیه چیه؟ اونیه که برش نازل شده است، ما نزل الیهم. پس پیامبر میاد چیزی به اینها یاد میده یا متذکر بنیادشون میکنه. تا اینجا درست؟ خب این متذکر بنیاد شدن اسمش فکره. عجب، تا حالا هم چیزی فکر یعنی چی؟ ما همیشه فکر کردیم مثلا ریاضی فکره، فلسفه فکره، این چیزا دیگه فکره. این میگه تازه اگر که این کار پیامبر شما بکنی که این قرآن رو برات نازل کردیم به عنوان ذکر، که نشینی تعلیمشون بدی که این نمیدونم مبتداست، این خبر است، نمیدونم این معنی چیه. نه نه نه، لتوبینه، بشکفی برای مردم. چی را بشکفی؟ اون چه در بنیادشون هست. اگر با تو درست همراهی کنن، امید است که به تفکر برسن. خب شما به خید و نخواهید مسئله دارید، ما مسئله داریم، ما فکر رو اینجوری نمیفهمیم. ما فکر رو این میدونیم که بشینیم فکر کنیم به یه نتیجه برسیم. این میگه که پیامبر میاد متذکر میکنه اون چه که پیش خودتونه، بعد این که متوجه بشین اون که پیش خودتونه رو متفکر میشین. پس متفکر اونیه که میابد اون اندیشیدنی ترین موضوع را. خب حالا این اندیشیدنی موضوع، اندیشیدن به چیست؟ به یاد. یاد چرا؟ تذکر گفت دیگه، یعنی یادی که ازش غفلت کردی. خب حالا اگر که به اون چه که ازش غفلت کردیم یادمون بیاد، آگاه بشیم، متفکریم، آنی میده دست علم کلام، استاد علم کلام میگه خب این همون فطرت است که انسان مفتور است به فطرت. راست میگه، اما این که مطلب فروک هاست. شما یه کاری نکنید مطلب بیاد پایین. شما آنی اینو بدین دست معلم معارف اسلامی که علم کلام خونده است، میگه خب بله انسان در فطرتش اینا رو داره، حضرت پیامبرم به فطرت میخوانند، فعقم وجه کل دین حنیفا فطرت الله الذی فطر الناس الیه، پس معنیش اینه. دروغ که نمیگه، اما این خیلی گشوده تر از اونیه که بشه در اونجا نگهش داشت. این مشکل ماست. یعنی ما دیگه هم میخواییم با هم حرف بزنیم، ما چطوری باید با هم حرف بزنیم که شما مطلب را آسون نکنید که حال فکر کردن نداشته باشی. دوی که از این سایت ها جواب دادم، تو همین سایت خودم گفتم این حرفا که میزنی غلط نیست، ولی برای فکر نکردن خوبه. دیدیم که گاهی شما میاد تقسیم میکنید، میگوید خب مثلا انسان ها اینجورن، این شکل دارن، این نمیدونم زنن، مردن، آفریقایی هن، ایرانی هن و اینا، پس انسان ها اینا. یعنی واقعا انسانه اینه؟ یعنی مثلا انسان آفریقایی است و اروپایی است و زرد است و سرخ است و اینا؟ اینا چه ربطی به انسان دارد که دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی؟ امیرالمومنین اینجوری تقسیم بندی میکنه اخلاق ملل، یک کتاب هست اخلاق ملل، یک چیزایی سر هم کرده. آدم که میخوام بگه چقدر باسواد شدن، راستی هم باسواد شدن، باسواد از چی؟ از هیچی. خیلی چیز گیرش میاد، اون خیلی هیچی. مشکل داریم ما. من برای نمونه این سوره توحیدی که همتون بلدید رو آوردم اینجا، یه خوده با هم نگاه کنیم ببینید چرا. چون یه روایتی داریم از حضرت سجاد، یادم رفته تو پاورقی بنویسم، حالا میگم. همه حرفا رو من قبلا هم زدم، بلدم هستین، اما دوباره فکر کنیم. حضرت سجاد علیه السلام میگن چون خدا میدانست که در آخر الزمان اقوام عمیقی، متعمقون، انسانهای عمیقی میان، برای اونها سوره توحید را و شش آیه اول سوره حدید را آورده است که همه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. یعنی چی؟ یعنی سوره توحید رو آخر الزمان شاید بفهمه. آخر الزمان هم که میدونی یعنی چی؟ یعنی اونایی که اینقدر عمیق هستن که میتونن حقیقت زمانشون رو درک کنند. یاران امام زمان هست، امامی که زمان رو میشناسه. خب حالا این سوره قره و الله احد چی میخواد به ما بگه؟ از همه اولش میگه پیغمبر بگو هو لا قل هو، که الله از احد است. احد، احد که میدونی یعنی چه؟ یعنی یکی که دو نداره. جمله امیرالمومنین رو احد مطالعه کنید، بلدم هستید، زود رد میشم از این. احد یعنی هیچی کنارش نیست. این لیوان احد نیست، چرا این بطری کنارش؟ خب وقتی احد ظهور کنه هیچی دیگه نیست، نور احد همه رو در بر میگیره. پس یکی از انوار و شؤونات الهی احدیت هست. خب احد اگه بیاد همه رو فرا بگیره دیگه، با نور احد اگه سالک هم براش پیش میاد بعضن در سلوکش، به نور احد منور میشه. وقتی به نور احد منور شد دیگه تمام عالم براش میشه سراب. هیچی نیست، فقط وجود مطلق است، هیچ هویتی براش نیست. آب کوزه، مولوی اینا معنی میکنه، آب کوزه چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. یعنی دیگه این آب کوزه وقتی اومد تو جو دیگه هیچ نیست، جوی هست. حالا سالک در فنای خودش چیزی میابد که دیگه خودش رو هیچ میابد، جز این که همه عالم را به نور الهی حس میکند. اون بحثه آب کوزه. خب این احدا داشته باشین. شما در این سوره میگون خیلی هم عجیبه است. من چرا اولش قول گفتنده اینا رو جایی دیگه عرض شده است نمیخوایم بمونیم، ولی بالاخره داره میگه هو الله احد. خب وقتی احد است دیگه چی جلوی ماست؟ هیچ جلوی ما نمیشه باشه دیگه، اگه نه احد نیست که. احد یعنی همه عالم اون گرفته است، یعنی جلو و پشت اینا دیگه معنا نمیده. بعد پشتش میگه الله الصمد. سمد در روایات ما معنیش هم نیست، یعنی اونی که مقصد است. اصلا از نظر لغت سمد رئیس قبیله که مردم بهش رجوع میکنند میگن سمد، سمد قبیله. سمد یعنی اون که مقصد است. خب اگه احد است چطوری سمد است؟ خب احد که گفتیم یعنی هیچ چی نیست که ما بهش رجوع کنیم. خب اگه صمد است یعنی ما باید بهش رجوع کنیم، پس باید در پیش ما باشد، قبله ما باشد که بشه بهش رجوع کرد. میگه آخر الزمانی هم میتونن این دوتا رو جمع کنند، میشه به نظرشون اگه به عقلتون رجوع کنین تا قیامت هم نمیتونین جمع کنین، اما اگه به حس خودتون، حالا من بقیه قایرم بخونم کمکتون میکنم. خب حالا این حضرت الله که احد است و صمد است چه نحوه ایست؟ نحوه ای که دوگانگی نیست، لم یلد و لم یولد، چطوری معنا میکنیم؟ یعنی نه آن است که خودش بشه از چیزی ولده، ولده یعنی صدور و شیعن شیع، یعنی تولید، که همینطور زاییدن هم به این اعتبار میگه، اگر نه خود، نه آن است که چیزی ازش تولید بشه به دوگانگی میشه دیگه، نه خودش از چیزی تولید شده است که دوگانگی، نه فقط یگانه است، لم یلد و لم یولد. بعد دوباره تأکید میکنه ولم یکن له کفوا احد، اصلا نمیشه بگردی بگوی مثل چی، کف میدونی یعنی چی، یعنی شبیه، نه احدی شبیهش نیست. خیلی فوق‌العاده است این تفکر قرآنی. این چه تفکریه که شما باید درش قرار بگیرید که از یک طرف احدیت حضرت الله رو حس کنی، از یک طرف صمدیتش رو. به عقلت رجوع کنی، میگه خب اگه احد است که همه جا رو پر کرده است، منم که دیگه نیستم که بخوام تازه من باشم و برم، پس دیگه صمد یعنی چه که در قبله من باشه و من برم به سراغش. اگرم صمده که احد نیست، ملا صدرا میگه من وقت اون روایت دیدم که میفرماد آخر الزمان این را میفهمن، خودش میگه من لرزشی و اشکی فرام گرفت که چه چیزیست این آیه. این آیه من اینجور جلوش نمیشم، این لغت ها بد نیست شما بذارین جلوش اینجور نوشتم، به نحوی خداوند را فراپیش خود میابید. این لغت فراپیش را میخوام معنا کنم. ببینید یه وقتی که جلو دونه اینا میگن پیش، یه وقت همه جونت گرفتن میگن فرا، جمعش میشه چی؟ فراپیش. فرا از این که تو باشی یا اون باشه، بالاتر از ایناست، اما از طرفم پیش توه. دوباره رجوع کنی به عقلت میشه دو تا مفهوم دیگه. یه بار دیگه همینو عرض کردم، مثلا شما تو اعتقاداتتون معتقدین خدا ذاتش عین صفاته، یعنی خدایی که یه تیکش حی نیست، یه تیکش قیوم، یه تیکش سمی، خدا خداست، عین حیات است، این سمیع است، این علیم است. پس کدوم شق؟ اگه به فکرت رجوع کنی، خب سمیع غیر علیمه، اما به جانت رجوع کن، اینا جمع است، اینا یه چیز است، یک حقیقت هست که در این سمیع بودن بصیر بودن است. این یه فکری دیگه از همه تلاش من اینجاست که شما برای فهم حقایق قدسی باید فکر مناسبش رو بیاری. شما با فکر استدلالی و انتزاعی و اینا همونقدر موفق میشین که خب بخواد خدا را ثابت کنید، بخواد ملائکه را ثابت کنید. خب بالاخره خدا رحمت کند فیلسوفای ما را، به ما کمک کردن که در مقابل انکار خدا و انکار ملائکه و انکار قیامت، خب ما میتونیم با استدلال اینا رو ثابت کنیم. ولی برای یافت بخواهی یافت، اینجا گفت که چی؟ تا به دریا، تا دم دریا سیر اسب و زین بود. عقل میگه اسب و زین، تا بعد از آنش مرکب چوبی دیگه، از این به بعد دیگه نمیتونی با اسب بری تو دریا، خفه میشی، باید سواره زحمت کشید از کنه و خودش میگه که چیست دریا. اینجا باز حافظم میگه اینا را اینا به یه جایی رسیدن، یه سخنای گفتن، عقل میگفت که دل منزل و معوای من است. راست میگه، عقل دیده من میتونم ثابت کنم ماشاءالله باریکلا. عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. چیکار کنید؟ عشق آخه عشق نمیخواد دعوا کنه، عشق عاشقه دیگه. وقت میشه با عقل دعوا کنه و همین هم دیگه عاشق نی. عشق با هیچ کی نمیشه دعوا کنه. حالا با اغلب که بخواد حرف بزنه بی چقدر ادب نگه میداره، ولی معلومه داره چی میگه. خب این آیه را حالا داشته باشید روش که در واقع سوره قل هو الله احد افق فراپیشیست، هم ما را در بر میگیرد هم پیش ماست. کی میتونید با این به این نایل باشید؟ وقتی تفکر آخر الزمانی داشته باشیم. تفکر آخر الزمانی یعنی عبور از اون روحیه که میخواد با بحثای انتزاعی مسائل همش حل کنه. نه مثالم داریم، نمیخوام بمونم، وقت دونم میگیرم. واقعا ما یه زمانی همین که ابن مسکوی مثلا میاد یا ابن سینا میاد دلیل میارد بر وجود خدا و بر این بحثای اخلاقی، طرف آروم میشه. این نسل امروز شما تمام این، یکی از این کاربران من هیچی هم حسم نکردم که نوشته بود من به خدا اعتراض دارم، حتی تندم نوشته بود، حسابی خدا رو محاکمه کرده بود. نمیدونم دیدید رو سایت یا نه، دیروز بود انگار. منم جوابش نوشتم اتفاقا نه خدا از دست تو، خب میگم من از دست خدا خیلی عصبانی هم، تندتر از این هم نوشته بود. من نوشتم اصلا خدا از دست تو عصبانی نیست، چون حالا به زبان خودم دنبال یه خدایی که این خدای دیروزی نیست. وقت به جای این که خدای دیروزی را به خیر رد کنی، اومده کی را رد میکنی؟ خدای دیروزی را اما به اسم امروزی رد میکنی. نه تو دنبال یه خدای دیگه هستی، خدایی که بیشتر، به قول مولوی بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ درم حالا بیاید همینطور که اومدین جلو، خوب شد اومدین جلو، این این آیه سوره الرحمن هم نگاه کنید تو متندون، کل یامن هو فی شأن، هر روز و روزگاری او یه جلوه دارد. شأن یعنی جلوه و نحوه بودن دیگه. هر یومی یه شأنی داره، شأن بعد شأن بهش میگن دیگه. شأنی میاد، شأن که مدرس بیاد رضاخان رو تحقیر کنه. خداست اومد از مدرس رو زبان شده است. دیدین چه موفق بود. شعنی بیاد مرحوم کاشانی بیاد و نشون بدهد که جریان ملی مذهبی ها وفادار نیستن به نهضت ملت، میرن تنها مصدق تنها میرد استعفا میده. مگه تو اومدی سر کار؟ ملت خون دادن تا تو اومدی. دیدیم که باید کاشانی بیاد این نور الهی را متذکر جامعه بشه. شعنی امام میاد، اینا تاریخن، اینا که فرد نیستن، اینا قلبشون محل ظهورات الهیست. تو همون جلسه بحثای فصل اول عرض شد که زعیم زعیم صورت الله هست در هر تاریخی. همه اینا باید یادتون باشه. البته من میخوام بحثم رو شروع کنم، اینا همه مقدمه بود، وقت تموم شد، موندم که خب حالا ما میخوایم بحث رو شروع کنیم. همه اینا که بنده گفتم یادتون میمونه یا یادتون میره؟ اگه به عقلتون رجوع کنید یادتون میره، اما اگه به حستون با ما مرتبط بشید حالا میخونیم با هم. اینا این 5-6 تا بحث اولا تکرار قبلا اشاره کردم، اما چون متن نبود یه خورده سخت بود رفقا باش فکر کنن. من چون حس میکنم مطلب دستونه، سریع میخونم تا اونچه که باید بگم و بگم. یک، جدی ترین تفکر در این زمان آن است که ما هنوز تفکر نمی کنیم. این مقدمات ها برای همین گفتم. تفکر به معنای این که ما متذکر اون بنیاد خودمون بشیم، نه اینکه بدونیم ریاضیات و تفکرات مثلا فلسفی. دو، علم و فلسفه به خودی خود تفکر نیست، زیرا باید علم و تفکر محل ظهور ندایی باشد از باطن عالم. این از کجا گفتم؟ از همون که لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. مگه آیه نگفت که پیامبرمیان اون باطن اینها را بشکفت؟ پس تفکر نه که ندای از باطن باشد. سه، تفکر تذکر است. رابطه خود آیه رو دوباره نگاه کنید، میگه ما ذکر رو آوردیم، قرآن ذکر است، تا تو متذکرشون کنید بنیادشون چه خبر است. این میشه تفکر. تفکر تذکر است بر امری که بر ما تقدیر شده، یعنی یادآوری بنیاد. تفکر یادآوری بنیاد است. وقت بنیاد جنسش چیه؟ جنسش مفهوم است که در ذهن باشه یا یه حسش که در وجودمون باشه. مفهوم در ذهن که اسمش تفکر نیست. تفکر بنا شد ذکر باشه، یاد باشه، بر بنیاد ما باید ما را متذکر باشه. ما در بسیاری موارد آنچه را که تفکر نیست تفکر گرفته ایم. دیگه این میدونی تفکر. پنجا میخونم، تفکر راهیست به سوی حقیقت بدون آن که گمان کنیم حقیقت در دست ما قرار گرفته است. خیلی حرف خوبیه. شما وقتی که میگوی آره فلانی که متذکر شد، متوجه شدم که آره قرآن با قلب من آشناست، آشنایی نه غریب است که جان سوز منه، همه اینا رو که فهمیدین دا اینا، حالا حس میکنین چی دست دونه؟ هیچ. دیدین کتاب بسیار خوب آداب و صلات حضرت امام رو نگاه کنین، میگن که خب شما وقتی نماز میخونین میگن الله اکبر دیگه، مستحب است کف دستاتون رو روبروی قبله قرار بدید، یعنی خدایا ببین دستم خالی. پس چی تو شد؟ الحمدلله رب العالمین. پس نه خالیه. بعد دیگه میری سجده، خب الحمدلله خیلی خوبه، آدم برسد به تنزیه سبحانی حضرت رب العالم. بعد بلند میشی میگی هیچی دست دست بگی استغفرالله رب. مستحب است بین دو تا سجده استغفار. این استغفار قصه اینه که هیچی دستم نیست. خب حالا خوبه که هیچی دست نیست یا بده که هیچی دست نیست؟ خیلی خوبه است، وگه نه پر روی بی تربیت میشه. حالا جمله رو بخون. تفکر راهیست به سوی حقیقت. حالا که یافتی میفهمی که عجب، که انقا را بلند از آشیان، خیلی بالاتر از این حرف هاست که من بتونم بیابمش. وقتی پیامبر خدا میگه ما عرفنا که حق معرفته، پس فدادون بشم بهم چی میخوانید ما را؟ به الله. قل هذه سبیلی ادعو الالله. پس مگه دست دونه که میخوانید؟ نه، اشاره میکنه. ببینید چی شدید. اینا میگن تفکر. تفکر شماره چنده میخوام بخونم؟ هنوز من پنجه میخوام بخونم. تفکر راهیست به سوی حقیقت، دروغ نیست، میرسی بدون اینکه گمان کنیم حقیقت در دست ما قرار گرفت. کار میخواد تا کسی به تفکر نرسه اینا نمیفهمه. عکسش هنوز هیچی بلد نیست. بله میدونم، میدونم، خیلی میدونم. بکردم سنگه بره خداشناسی یاد گیره وقت میدونه. آن یکی نحوی بکشتی بردش است، رو بکشتی و نمود آن خود پرست. هیچ دانی نف گفت لا گفت، نیم عمر تو شد برفنا. مولوی خیلی خوب میگه که نحوی خیلی چیز میدونست که آقا زرب زرب آقا نمیدونم فاعل و مفعول اینا. بکشتی و نگفت بلدین؟ گفت نگفت. نصف عمرت رفت. باد کشتی را به گردا بیفکن. بعد دیگه یه مرتبه بعد گفت نه، کشتیبان گفت چیزو کرد به نه. هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت چنان بلدی گفت نه گفت کل عمرتو شد بر فراغ کش کش آخه ای بعد خودش خیلی قشنگ میگه آخه نحو که به درد نمیخوره محو به درد میخوره محو تفکر محو است میخونیم شش مقصد رسیدن به حقیقت است ولی راه آن کدام است همه ما میخوام به حقیقت برسیم راهش چیه راهش تفکره کو تفکر تفکر اگه چیزی باشه اگه خوبه هیچی نیست عجب مصیبتی شد تفکر از جایی آغاز می شود که چیزی خود را از جانب خود ما را به تفکر فرا خواند الحمدلله که ما این آیات را داریم برگردیم به همون آیه 44 نحل گفت که پیامبر اینها را بر چیزی که برش هستند بخوان پس در واقع پیامبر ما را میخواند یا اون چه که بر ما خدا نازل کرده است در جان ما را میخواند پیامبر مذکر اونه پس پیامبر ما را نمیخواند یاد ما میاره که به تعبیر عمان سامانی باده خوردستید بادا یادتان تعبیر خیلی قشنگه میگه شب عاشورا حضرت سیدالشهدا به یارانش گفتن شما مست هستید باده خوردستید باده چیزی که آدم ها مست میکن باده خوردستید بادا یادتان اگه مست نیستید بین خونتون یادتان بادهی به جانتان شور می آن اشارت های ساقی پیزه پی خدا با شما حرف زده است حالا باید که نشون بدید گوش دادید جمله رو باز دقت کنید تفکر از جایی آغاز می شود که چیزی خود از جانب خود ما را به تفکر فرا خواند من محور بحثم رو اینه می خوام بگم که خدا با ما حرف زده است در درون ما پیامبر میاد اون حرفی که با ما زده است یاد ما میاد برای همینم پیامبر مذکر است فذکر انما انت مذکر حالا تو این اینجا یه خود دقت با ما اگه بکنید کار حل میشه حالا این زمان خدا از درون ما با چی با ما حرف زده است برگردیم به اون روایت کل یامن هوه به آیه کل یامن هوه فی شر هر روزگارانی یه جور در صحنه است ادعای من اینه که در این روزگار خدا از طریق انقلاب اسلامی در صحنه است خودتون با هم باید فکر کنیم تفکر کنیم تفکر یعنی همین بگردیم در اون آغازین محوه آغازین بنیادمون ببینیم چه حرفی در درون ما هست این صدا در کوه دلها بنک کیست حججی بالاخره این صدا رو شنید شهدای ما منحصر به این عزیزمون نیست بیشتر ما را نشون داد به خودمون واقعا اینجوری عرایزی من دارم این صدا در کوه دلها بنک کیست که پر از زین که پر از زین بونج این که گه توهیست یا هر جور خوندن دو جور خوندن خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری رو این خیلی حرف میزدم گه پر از زین که زین بونج این که گه توهیست این هم خوبه بالاخره یه صدایی در این بنیاد ما هست امروز دوباره آیه رو نگاه کنید کل یومن هو فی شأن هر یوم و روزگارانی خدا یه نحوه حاضر است امروز در این تاریخ به چه نحوه حاضر است اگر به نحوه انقلاب اسلامی حاضر است تفکر یعنی به این آغازین وجود بنیادمان که انقلاب اسلامی است رجوع کردن این کل تفکر است همه حرفم تو همین یک کلام اگه خیلی هم دیگه از این به من حرف بزنم همش میخوام همینا تفصیل کنم متن رو دوباره نگاه کن تفکر راهی است به سوی حقیقت، بدون آن که گمان کنیم حقیقت در دست ما قرار دارد. تا اینجا هفته میخونیم تفکر از جایی آغاز میشود که چیزی خود از جانب خود ما را به تفکر فرا میخواند. خب دیدین چی شد؟ چیزی از جانب خود، یعنی پیامبرم که بنیاد ما را به ما تذکر دادن، اون چه که پیش خودمون بود هی ما میخواستیم بروزش بدیم بیابه پیامبر متذکر شدن. خب حالا شماره 8 میخواید اینجا داریم بعدش، حالا میخونیم تفکر از جای آغاز میشود که امری اندیشیدنی ما را به تفکر درباره خود فرا خواند. پس تفکر از کجا شروع میشه؟ امر اندیشیدنی. اندیشه چی بود؟ یاد. تفکر یاد بود. پس تفکر از اونجا شروع میشه که اون یاد درونی ما به ما بگه که اوه حواست باشه در چه تاریخی قرار داری. داشتم اینا رو قبلا یه نگاه میکردم و بیام جلسه، گفتم حالا این رفقای ما که مخاطب ما چه اذیت بشن، چون عموما معمول نیست اینجوری با هم دیگه حرف بزنیم. علتش هم نیست که ما در فروبستگی تفکر تاریخی قرار داریم. زبانی که بتونیم انقلاب اسلامی رو ظهور بدیم هنوز پیدا نکردیم. ببینید یه وقت شما انقلاب اسلامی رو در این حد می‌خواستید ظهور بدین که ادامه قدیر است، اینا میتونستیم موفق هم بودیم. بنده هم 4 تا کتاب در این رابطه دارم، همش تو همین یک کلام است، اما خب تفصیل. اما حالا بحث تفکر نسبت به حقیقت انقلاب است. اینجا تفکر چیزی پیچیده‌ایه. دیدیم که تازه بعد از اینا میگه لعلهم یتفکرون. حالا با این دید نگاه کنیم، میگه تفکر از جای آغاز میشود که امری اندیشیدنی. اندیشیدنی یا گفتیم چی؟ آیه رو مگه نگفتیم لعلهم یتفکرون؟ کی لعلهم یتفکرون؟ وقتی لتبین للناس ما نزل الیهم. اون چه که بر خودشون نازل شده است رو اگر که براشون تبیین کنی به تفکر میرسن. پس تفکر امری، تفکر از جایی آغاز میشود که امری اندیشیدنی ما را به تفکر درباره خود فرا میخواند. من 7 هنوز کامل نخوندم. تفکر از جای آغاز میشود که چیزی از خود، چیزی خود از جانب خود ما را به تفکر میخواند. چرا میگه خود از جانب خود؟ اگه پیش خودمونه. پیامبر نیمدن ما را به تفکر دعوت کنه، اومدن اون چیزی که پیش خودمونه و اون درون ما داره میگه که آقا با حقیقت آشنا بشو، این رو ما باید از اینجا تفکر آغاز کنیم. یعنی در این زمانه اگر بگیم طبق آیه کل یوم هو فی شأن، خداوند در این عالم با شأن انقلاب اسلامی ظهور کرده است و ظهور نور الهی بر قلب هاست و جان ها رو فرا میگیره، پس تفکر چی میشه؟ این که ما اون چه که بر جانمون است به نام انقلاب اسلامی به این بیندیشیم. خب حالا اگه بخوایم به این بیندیشیم، تفکر موضوعی است جلوی ما یا تفکر ما را در بر گرفته است؟ احدی است که صمد است، نور الهی احد است، همیشه احد است، هر تقدیر احد است، حالا صمد هم هست. یعنی از یک طرف انقلاب اسلامی به عنوان تجلیات انوار الهی شما رو فرا گرفته است، همه ی حالا میرسیم همه ی فکر انقلاب اسلامی باید باشه، از اون برم باید ببینیش. این ببینیش چطوری ببینیش؟ امام در خرمشهر دید، گفت خدا خرمشهر را آزاد کرد. یعنی خدا رو شما توی صحنه های هر روز در صحنه های دفاع مقدس نوری از حضرت الهی نبود؟ این دیدن یه دیدن خاصه، با دیدن از زاویه انقلاب اسلامی. ممکن است بگون من از مثلا عارفانه میبینم. نه، دروغ میگوی. عارفی که با انقلاب اسلامی خدا را نبیند مال قرن گذشته است، مال این قرن نیست. تفکر راهی است به سوی حقیقت. حالا نوح رو هم شاید بتونیم یخته نوح و هشت هنوز کار داره. حالا بریم جلو. تفکر تذکر است، ولی نه به معنای احضار امر رفته. تفکر تذکر امر اساسی جان انسان هاست. ببین امر اساسی جان انسان ها تمام اون بحثه که کردیم ما باید نگرداریم. یعنی تذکر همان یاداوری بنیاد انسان هاست که در هر تاریخی با آن روبرو می شوند، چانها را دربر گرفته است. تفکر راهیست، یا ده ها می خونم چون اینا را قبلا خوندیم، می خواهم جمعش کنم. تفکر راهیست به سوی اندیشیدنی ترین امر در این تاریخ، در هر تاریخ، در حالی که پا به گریز دارد. جالبه، شما می گوید کو انقلاب اسلامی؟ نیست. می گوید کو انقلاب اسلامی؟ هست. این چرا؟ چون حقیقت همیشه اینجوریه، با هم جلوه داره هم نیست. مثل حالا نور بگیم، هم همه این اتاق نور گرفته، هم نمیتونه بگوی کو. اگر میخوان با انقلاب اسلامی آشنا بشین، نسبت به انقلاب اسلامی تفکر کنین، اول مشخص باید بکنین با حقیقت چطوری باید ارتباط پیدا کرد. این شماره ده رو داشته باشین. تفکر از جای آغاز می شود که هر امر اندیشدنی و قابل تفکر ما را به تفکر درباره خود فرا می خواند. یعنی تفکر نوعی فراخوان است. چون مقدمات این بحث رو تو آیه 44 سوره نحل کردیم، تو همین جا باشید و این خودتون مطالعه بفرمایید. منم بحث میکنم با حوصله، به شرطی که حال تفکر کردن داشته باشیم، آینده میتونیم به نتایجی برسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.